الله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. والكتاب لأسف الزعف بدونها لخير النبي صلى الله عليه وآله والبشر افتقاره إلى التمهيد بين الخصوم وتعذر ذلك مع الأمام في حق غير النبي صلى الله عليه وآله وقيل إنهما ليس بشرط. خب شرائط مسلم در مورد قاضی اینهایی بود که ذکر شد، امور رو که از این به بعد طرح میکنه، مثل این که قاضی باید قادر بر کتابت باشه، قدرت بر کتابت نه فقط به معنای اینکه کتابت بلد باشه، اون مد نظر نیست عمدتاً، بالاخره اگر اجتهاد شرط بود دیگه قدرت بر کتابت بلد بودن کتابت هست، مراد توان کتابت از نظر جسمی. این معلول نباشه از نظر دست که نتونه بنویسه، قدرت کتابت داشته باشه. یا مثلا باید بینا باشد، اگر مجتهدی عادل با همه شرایطی ذکر شد، ذکورت، عدالت، اجتهاد، طهارت مولد، اما نابینا، آیا قضاوت او صحیح یا نه؟ خب عده‌ای فرمودن بصر شرط، نابینا قضاوتش باطله، شرط صحت قضا. دلیل بر اینها چی میتونه باشه؟ اولا قاعده رو توجه دارید، شک در شرطیت مساوی است با عدم شرطیت. وقتی که ادله عمومی به صورت عام یا به صورت مطلق شرایط قاضی رو ذکر کرده، اینا مطرح نیست تو ادله روایات عمدتاً، یا اگر احیانا تو دلیلی مطرح باشه، تو روایتی مطرح باشه، جهات مختلفی که دخیل در اعتبار اون روایت محرز نباشه، بالاخره شک در شرطیت منعقد بشه، قاعده عدم شرطیته. آیا میتونیم دلیل قاطعی بر شرطیت اینها اقامه کنیم؟ که جلسه قبل عرض میکردیم ادله ای از سنخ ادله عقلیه که بهش بگیم ادله اجتهادی، یعنی با دقت و تأمل در جوانب مختلف قصد پیدا کنیم به شرطیت این امور. مثل این که بگیم خب قاضی اگر قدرت کتابت نداره، مسئله قضا کسی خودشو در معرض قضاوت بین الناس گذاشت، بالاخره مراجعات به او خصوصیاتی که لازم اینا نوشته بشه، اگر نوشته نشه بیشک منجر به تضییع حقوق خواهد شد. مگر میشه در یک دستگاه قضایی، در یک محکمه خیلی از امور اتفاق میفته اینا نوشته نشن؟ اگر توان نوشتن نداره چطور میخواد قاضی باشه؟ این نهایت دلیلی که ممکنه ذکر بشه. خب جوابش هم یک کلمه است، مگر قاضی واجب وقتیه که خودش بنویسه؟ اگر خاطب امینی داشته باشه، نمیخوایم این کار کنیم، قضاوت بیشک نیاز داره به کتابت خیلی از امور که بدون او امر قضا پیش نمیره، اما حتما باید خودش بنویسه. خب یکی رو اجیر میکنه که بنویسه امینی رو، البته اون نویسنده باید امین باشه. پس این دلیل، دلیل نیست بر شخصیت کتاب است. یا بصر رو شرط کردن، باید بینایی داشته باشه. اگر نابینا چطور میخواد مدعی رو از منکر، چون گاه اوقات قضا نیاز داره به رؤیت شاهدین، رؤیت مدعی و منکر. در یک موردی دو نفر آمدن شهادت دادن پیش قاضی، حالا قاضی شهادت اینها رو شنید، رفتن قاضی بنا تفحص کنه از اوضاع، جلسات دیگری ممکنه نیاز باشه تشکیل بده، اینا رو بعدن ببینه باید تشخیص بده که هم آدم قاضیه، مدعی رو از منکر، منکر رو از مدعی، شهود باید بتونه تشخیص بده. اگر نابینا، بالاخره قاضی نابینا بسیار از اوقات بر اثر این نابینایی ممکنه تضییع حقوق به انجام قضاوتش. اینم جوابش روشنه. اگر دلیل اعتبار شرطیت اینه، خب قاضی میتونه افراد امینی را کنار دست خود بنشونه، اونا مرتب به این بگن که این آدمی داره شهادت میده الان همو فلانیه، این داره حرف میزنه همویه که دفعه قبل بود، این شخص که حاضر شده در محکمه همون آدم جلسه قبل که اینجور حرف میزد، مدعی بود، منکر بود. اینان دلیل نمیشه بر شخصیت. دلیل باید یا دلیل عقلی باشه یا دلیل نقلی باشه، یا دلیل عقلی قاطع که قابل جواب نباشه، یعنی برگرده به احکام عقلی معتبر. اینجور استدلال ها خب با این دو کلمه هم جواب داده میشه. یا امور دیگر رو مطرح میکنه، قاضی باید از حافظه خوب برخوردار باشه که بعد تعبیر کرده قلب طول حفظ. قاضی نباید اخرس باشه، لال. قاضی نباید عبد باشه، حریت. شرط حریت خب دلیل نقلی هم داره، به حدودی متعرضن در حواشی، اما انتفاع خرس یا قلبت الحف اینا لابد برای همون جهاتی که قبلا ذکر شد، انتفاع خرس اگر اخرس باشه چطور میخواد حق انشا کنه؟ مخصوصا اگر اخرس اسم هم باشه، یعنی کر و لال هر دو، این دیگه نشنوه، نه بشنوه نه. خب درسته اینا مثل قالبی میتونیم بگیم اینا منجر میشه به تضییع حقوق. قاضی اگر درش عدالت شرط شده برای اینکه جلوگیری از تضییع حقوق بشه، اینها منجر میشه به تضییع حقوق. خب اینا رو میپذیریم، میگیم در اون موردی که واقعا منجر به تضییع حقوق میشه غلط قضاوت میشه، اما اگر براش چاره اندیشی شد، اگر با کتابت، آخر مطلب رو میخواییم خبروی بگیم، دقت کنیم، قرار بر اینه که قضاوت قاضی اخرس باطل باشه، آیا به همین معیار که ذکر شد بسته دیگه؟ خبرای مطلب ثابت شد؟ اگر در یک موردی قاضی اخرسه اما انشاء حکم رو به کتابت میتونه، چه نیازی به حرف زدنه؟ بگیم غلط این قضاوت، دلیل میخواد. اگر حتی نمیشنوه، نه میتونه حرف بزنه، اما مجتهده، عادله، بقیه شرایط همه هست، این اخرس و اسمه با کتابت برای او وقایع رو منتقل کنند به او، او هم با کتابت انشا کنه این قضاوت رو، میگید باطله. چه دلیل؟ اگر میخواید کبروی حرف بزنید با این ادله، نمیشه کبروی حرف زد، باید یا نقل باشه یا دلیل عقلی غیر قابل نقل، یا نقل. نقل اگر باشه به تعبد میپذیریم دیگه، دم پر میبندیم. اگر دلیل عقلیه باید قابل نقض نباشه، خب نه همه قابل نقضه. بله در اون مواردیش که این اسم اخرس کتابت هم بلد نیست، بناست با اشارات، با اشارات تو او تفهیم بشه، او حکم انشاء کنه، اینجوری نمیشه. تو در اشارات خطا زیاده، خطا برداشت زیاده، خطا تفهیم و تفهم زیاده. امر قضا رو نمیشه با اشاره سرانجام رسون، باید ایمن باشه از این جهت، انظر فسوخ خطا داره. اما به صورت جدا جدا هر کدوم از اینا رو بخوام در نظر بگیریم، تنهایی دلیل معتبری نمیتونیم اقامه کنیم بر شرطیت اینا. بله اگر قاضی میگید قلب طول حفظ در شرط، منظور اینه کنی فراموشکار نباشه، وقت چهار مرضی که حرف یک ساعت قبل هم یادش نیست، خب این دیگه بازم از صلاحیت ساقط میشه دیگه. این شخص قطعا اگر به اون حد رسیده که دیگه اجتهاد در اون چه معنا داره. تا برسه به بحث وقتی در شرایط دلیلی اقامه میشه باید نقض نشه، این معنای کبرویه. دلیلی که اقامه میشه باید نقض نشه. وقت دلیل نقله میگیم خب تعبد شرعیه، اونجوری که ذکوریت شرط شده دیگه، ما حرف بی خود نمیتونیم بزنیم. خب حالا ممکنه یک زنی در اجتهاد از مرد قوی تر، در عدالت مصممتر، بالاخره اون ذکوریت شرط دیگه، دلیل نقلیه. اگر بناست از نقل دست بکشیم، وجه تراشی کنیم، باید برگرده به احکام عقلی غیر قابل نقل. این قاعده در احکام عقلی است. بذار مکرر ارز کردیم بس حسن و قبح عقلی رو در اصول خیلی روش مایه بذارید، هم دروازه فهم صحیح کلام، هم بسیار از فروع فقهی که احیانا میخوان براش از طریق غیر عقل و نقل پیش برن، پیش برن و دلیل اقامه کنن و اهلش اهل فن نمیپذیرن این حرفا رو. اگر کسی تو بحث حسن و قبح عقلی به عمق مباحث رسیده باشه، خیلی از این حرفایی که در قالب روشنفکری مطرح میشه، اون شخص که در اونجا حساب کار دستشه میفهمه غلط این حرف کجاست، میفهمه مغالطش کجاست. اگر قرار از این راه ها به صورت کبروی حرف اثبات کنیم مدعا را، دلیل بناست این باشه، باید نقض برای کارت نشه. بذار عرض میکنیم اگر قاضی اسم اخرسه، کتابت هم بلد نیست، اصلا خوندن نوشتن هم یادش رفته، اولا در اینجور آدم دیگه شما اجتهاد هم ندارید، اجتهاد شرط مسلم. حالا اون رو بخواید بگید هست سایر جهات، در اون ممکنه بگید باید بریم به تضییع حقوق میکشن، امر قضا امر نیست که بشه اینجوری ادارش کرد. بحث قضا، بحث اموال، بحث انفس، بحث ارث آبرو، حتی بسیاری موارد بحث فروج ابواب مهم احتیاطه که اینا باید طبق حکم قاضی رقم بخوره، تکلیفش مشخص شه، اینا نمیشه سپرد دست هر کسی با هر شرایطی. عبارت امور در بحث اجتهاد میگفت امور دخیل در نفس اجتهاده، بحث ذکوریت که دخالت در نفس اجتهاد نداره. شرایط قاضی اون امور و علوم دخیل در اجتهاد رو شماره کرد، این امور و شرایط قاضیه. خب بله، اون راجع به کلمه الافتاء که میگه جامع شرایط افتاء، چون فتوا که مقدمه تقلیده، تقلید از زن جایز نیست، اونجوری که قضاوت برای زن جایز نیست، مرجعیت هم برای زن جایز نیست. اینا ما رو بحث اجتهاد تقلید اون وقت دیگر یاده.
منظورم اینکه الان اینجا گفته به باید یکی از شرایط قاضی،
خب عیب نداره بله این افتاده توش اهلیت الافتاء، که اینجا میگه مراد نظر عمدش اون ملکه اجتهاده، ملکه اجتهاد داره باشه که قهرن شامل زن هم میشه. حالا ذکورت اگر بگیم افتاء اساسا برای زن جایز نیست، به دلیل شرعی داریم اینو دیگه، ذکورت رو هم شرط کردن میشه تأکید. میفرماد و لابد من الکمال و العدالت و اهلیت الافتاء، لذا شاید ثانی اهلیت الافتاء رو معنا کرد بالعلم بالامور المذکوره، اون امور مذکوره دخیله در اجتهاد را بداند، دیگه کار به ذکوریت نداره. و ذکورت و کتابت، حالا دلیل برای شرطیت کتابت، لعصر زفت بدون الکتابت، بخواد حفظ کنه، زفت حفظ وقایع، حفظ وقایع بدون کتابت سخت بلکه نشدنیه در امر قضا، چون منصب قضا اگر قرار شد دست شخص قرار بگیره بالاخره وقایع یکی دوتا نیست. لغیر النبی صلی الله علیه و آله، این لغیر النبی اشاره به مطالبی است که بعد میگن ادهی گفتن پیغمبر که کتابت نداشت، البته نمیتونه بگیم که پیغمبر کتابت بلد نبوده، هر عقلی نیست، قدری که مسلمه کتابت نداشت. لغیر النبی حالا اون قدری که الان میتونیم مسلم بگیم اینه که ما از پیغمبر کتابت ثابت نمونیم نوشته باشیم،
اصل کتابت برای قاضی هست میکنم، دلیل شرعی برای
شرط کتابت دلیل شرعی نوعا ته نگردن. اگر هم در بعض حواشی اشاره میکنه به اینکه از مدلول التزامی بعض روایات در بیاریم، اما جایی به صورت صریح مطرح باشه شرطیت کتابت نیست. بذار میرسه آقا این ادله، ما و البصر لافتقار قضا الى تمییز بین الخصوم، مدعی و منکر رو باید ببینی بشناسی، شهود رو مثلا، و تعذر ذالک مع الامام باز در حق غیر نبی صلی الله علیه و آله. و قیل انهما لیسا بشرط، ادهی گفتن دو شرط نیست. این دو تا دلیل ذکر شد، دلیل ادله ذکر شد برای این دو شرط. خب جوابش روشنه، قاضی اجیر میگیره بنویسه وقایع امینه، افراد رو اونجا به عنوان شاهد که اونا مطمئنه که اینا وقایع رو که میبینن برای او بگن، نه چیزی نیست بخواد دلیل شرط اثبات کنه. بعدم نقض شرط نیستند، این قیله این ادله رو جواب نمیده بلکه مورد نقض مطرح میکنه. لانتفاع الاول که نبی صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر خواستم نوشتن از اون نقض صادر نشد، اون جریان آخر عمر پیغمبر که فرمود کاغذ بیارید بخوام بنویسم چیزی که گمراه نمیشوید بعد از من، که ممانعت کرد. دومی اونم معنیش نیست که پیغمبر خودش میخواست بنویسه، شاید میخواست دستور بده کسی بنویسه. و ثانی فی شعیب، خب حضرت شعیب رو دارن در احوالش، در حاشیه هم گفته روایت رو آورده که نابینا شده بود، خب پیغمبر خدا که قطعا حق قضا بر او هست. ولی امکان ضعف بدون هما بالحس و شهود، جواب این دو دلیل گفتید این ضعف ممکن نیست. چرا؟ حفظ کند اگر حافظه قوی داره، اگر هم حالا بگید نیست دیگری رو عجیر کنه که او بنویسه. و شهود، شهود نسبت به دومی، بالاخره قاضی اگر نابیناست دو نفر شهادت بدن که این کسی که الان اینجا حاضره همون کسی که جلسه قبل این شاهد، این مدعی بود، این منکر بود، لذا اون ادله صلاحیت اثبات نداره. و بقیه من الشرایط التي اعتبرها المصنف و غیر المصنف، میگه بعض شرایطی که بعض از فقها باز ذکر کردن در بحث قضا برای قاضی، غلبه کل حفظ، فراموشکار نباشه، و انتفاع الخرس، اخرس نباشه، لال نباشه، و خرمیت، البته علا خلاف فی الاخیر، راجع به خرمیت اختلافه. خرمیت رو بعضی مستند کردن به روایات، و حتی به آیات عبدن مملوکن لا یقدر و علا شی، حتی از این آیه استفاده کردن که قضاء او هم نافذ نیست، لا یقدر و علا شیئن نکره در سیاق نفس، هیچ چیز تحت قدرت او نیست. اگر مملوک ولو مجتهده عادله بقیه شرایط رو داره، اما لا یقدر و علا شیئن نفی قدرت از او به صورت عام، نفی نفوذ حکم اوست از جمله. و یمکن دخول الاول فی شرط الکمال، خب عبارت شید اول این بود، لابد من الکمال، کمال رو شید اول فرموده، شید ثانی فرمود بلوغ از طهارت مولد، طهارت مولد رو شهید اول تو این عبارت اینجا نیاورده. ببینید در کتاب بیع، کتاب اجاره میگن کمال متعاقدین شرط، کمال در اونجا معنای بلوغ و عقل و رشده. اینجا اگر کمال رو به بلوغ عقل معنا میکنه، در قالب جاها کمال در درجه اول به بلوغ و عقل معنا میشه. طهارت المولد رو که داخل میکنه شهید ثانی در مفهوم کمال، چون طهارت مولد بالاتفاق شرطه، ولد زنا نباید باشه. شاید اول ذکرش نکرده تو عبارتش، طهارت المولد رو شاید ثانی میاره. چون ذکر نکرده شاید اول، شاید ثانی طهارت المولد رو میبره تحت کمال. حالا میخواد از همین روش در این جدیدی هم استفاده کنه، میگه مصنفی که در بعض کتب دیگش غلبة الحفظ رو شرط کرده، ممکنه او در اون الکمال داخل باشه. بالاخره شخص فراموشکار یک نوع نقص داره که فراموشکار به درد امر قضا نمیخوره. امر قضا ظرافتی داره که باید شخص اونا رو در حافظه خود بسپره، بالاخره یاداوری ها براش ممکن باشه. و انتفاع الخرس فرمود که و یمکن دخول الاول، یعنی غلبة الحفظ رو در شرط الکمال. حالا انتفاع الخرس رو هم که ذکر نکرده و عدم اعتبار الاخیر هنا، خب بعض از محشین فرمودن اگر شما قراره غلبة الحفظ رو در کمال داخل کنید، به چه قرینه ای کار رو میکنید؟ به قرینه ای که مصنف در بعض کتب دیگرش غلبة الحفظ رو هم شرط میدونه، اونجوری طهارت المولد رو همه شرط میدونن، اینجا ذکرشون نکرده، پس لابد در الکمال داخله. خب انتفاع الخرس هم در همون داخل کنه، چون خرس هم بله؟ انتفاع الخرس علا خلاف فی ذالک. حالا حاشیه ما انه قطع به فی الدروس، پای در بهی رو برگردونده به حریه، دلیلم همین که عکاسی. حالا دروس رو باید دید. بله و یمکن الدخول الاول غلبة الحفظ رو در شرط کمال و عدم اعتبار اخیر اونو اخیر رو به قرینه این که ما انه قطع بهی فی الدروس، های بهی برمده به اعتبار حریت، بهی به اعتبار حریت. بله اخیر رو برگردونیم به حریت، قطع پیدا کرده به شرطیت به اعتبار بهی، بگیم به اعتبار حریت در دروس، بگیم در لمعش معتبر نمیدانه. خب ببینید راه راحتش اینه بگیم شهید اگر اینا رو ذکر نکرده در این کتابش، لابد در این کتاب معتبر نمیدونسته اینا. دیگه سعی کنیم برشون گردونیم اون کمال یا به عناوین دیگه. یمکن دخول الاول فی شرط کمال، بعضی فرمودن اول ممکنه در کتابت هم شرط بشه داخل بشه، بر کتابت بگیم کتابت به غلبة الحفظ هم دلالت داشته باشه، با کتابت غلبة الحفظ هم خواهد برسه. خب اینا دیگه خلاف ظاهر میشه. ما انه قطع بهی فی دروس، قطع به اعتبار حریت در دروس، بگیم در لمعش اخیر رو که به ترتیب ذکر حریت بود لازم نمیدونه. ولیس دخول الثانی فی الکمال اولا من دخول البصر و کتابت. این ولیسه جواب از سوال مقدره. توجه کنید، شهید اول تو عبارتش کتابت و بسر رو ذکر کرده بود جداگانه، در الکمال داخلشون نکرده بود. اگر کسی بگه شهید اول که انتفاع الخرس رو ذکر نکرد، مثل قلبة الحفظ که شما در کمال داخلش کردید، انتفاع الخرس هم داخل کنید. خوب دقت کنید، شهید ثانی فرموده بود، شهید ثانی فرمود که و یمکن الدخول الاول، یعنی قلبة الحفظ را در شرط الکمال. سه امر رو ذکر کرده، قلبة الحفظ، انتفاع الخرس، حریت. قلبة الحفظ رو فرمود شهید ثانی فرمود ممکنه داخلش کنیم در کمال. انتفاع الخرس رو اگر کسی بگه اینم داخل کنید در الکمال که قبلا بود، ایشون داره از این جواب میده، میگه نه، انتفاع الخرس بخواد داخل در کمال باشه. خب چه فرق بین او و کتابت و بصر؟ اونا رو پس باید داخل میکردی یا باید هر سه رو داخل کنه، هیچ کدوم رو نگه، یا هیچ کدوم رو داخل نکنه، هر سه رو ذکر کنه؟ از این که کتابت و بصر رو ذکر کرده، انتفاع الخرس رو نه، میتونیم استفاده کنیم که انتفاع الخرس رو شرط نمیدونه. و لیس دخول الثانی فی الکمال اولا من دخول البصر و الکتابت، یعنی بصر و کتابت رو جداگانه ذکر کرد، داخل در کمال نکرد. شما نمیتونید این رو داخل در الکمال کنید، انتفاع الخرس رو. این داخل بشه اون دو نه، یا باید هر سه داخل باشن، این دو رو ذکر نکنه، یا هر سه رو ذکر کنه. فکان اللازمو ذکر بود او، یا اینم باید میگفت او ادخال الجمیع فی الکمال، یا هیچ کدوم رو ذکر نمیکرد. خب علی ای حال یک بحث عبارتی این قسمت دیم. سه امر رو که خود مصنف و دیگران احیانا معتبر میدانند در بعض کتبشون، در لمعه ذکر نکرده. خب راه بی قلقتش اینه بگیم اینجا لازم نمیدونسته، اینا شرط نمیدونسته، حقم عدم شرطیت اینا، چون کبرویت نداره عدلهی برای ذکر میشه. بخواییم داخل کنیم در الکمال این غیر مذکورات را، فما چه فرق دارن اینا با الکتابت و البصر که اونا رو داخل نکرده در الکمال، اینا رو مقاد داخل کنه. فکان اللازم و ذکره، این ثانی رو هم جداگانه ذکر میکرد که کتابت، بصر، انتفاع الخرس رو با هم ذکر کرده باشه، هر سه رو، یا هیچ کدوم رو ذکر نمیکرد. او ادخال الجمیع فی الکمال، یعنی هیچ کدوم از این دوتای دیگر رو هم، کتابت و بصر رو هم ذکر نمیکرد، در همون الکمال قرار بود. و ها به شرائط کلها معتبرتون فی القاضی مطلقا الا فی قاض تحکیم. حالا بحث شرائط عرض کردیم، عمده شرائط اجتهاد، ذکورت، عدالت، و طهارت مولد. بلوغ و عقل رو معمولا میبرن تحت عنوان کمال، کمال یعنی بلوغ و عقل، طهارت مولد جداگانه نوعا اینجور ذکر میشه. این دو شرط، حالا بخوایم بلوغ و عقل رو جدا ذکر کنیم، خب اون میشه سه شرط: اجتهاد، عدالت، ذکورت. اینا شرایط مسلمه. عبارت شهید اول اینه، خوب توجه کنید، عبارتی که شهید ثانی مدتی میپردازه به تحلیل این عبارت، الای آورده استثناء از کجاست، فهمت این شرایط معتبرن همه الا در قاضی تحکیم. اولا قاضی تحکیم کیه؟ این الا استثناء از کجاست؟ یعنی این شرایط در قاضی تحکیم معتبر نیست؟ قاضی تحکیم در مقابل قاضی منصوب من قبل الامام، قاضی تحکیم اون کسی که امام رو نصب نکرده، خود مدعی و منکر متخاصمه توافق کردن برای این که بریم پیش فلانی، تو حرفاتو بزن منم حرفامو بزنم، هرچی او قضاوت کرد هر دو بپذیریم، این بهش من قاضی تحکیم. قاضی که یک علو حکمم من ناحیت متخاصمه، اینو بهش میگن قاضی تحکیم. اینجاشو خیلی دقت کنید، قاضی تحکیم هیچ کار فعلا به عبارت نداشته باشید، قاضی تحکیم در اصل غیبت تصویر نداره. چرا؟ خوب توجه کنید، چون هیچ کسی چه توافق متنازعین باشه چه نباشه حق دخالت در امر قضا رو نداره. الا مجتهد عادل بالغ عاقل طاهر المولد عادل، اون شرطی ذکر شد. در عصر حضور علاوه بر اینا نصب خواستم میخواد، در عصر غیبت دیگه نصب خواست نمیخواد، نصب عام هست. خوب توجه کنید، بنابراین کم کم الا هم مشخص میشه، الا استثناء از کجاست؟ از این شرایطه؟ این شرایط کجا استثناء داره؟ مگر میتونیم من و شما که متخاصمینیم توافق کنیم بر قضاوت هر کسی؟ اگر این معنا داشته باشه پس رجوع الی طاغوت بابش باز میشه دیگه، صغرا پیدا نمی کنه. بالاخره متخاصمینی میرند هر دو پیش یک قاضی فاقد شرایط، اینا با هم توافق دارن که هرچی او گفت، لذا این شرایط استثناء نداره. این الا فی قاضی تحکیم استثناء از شرایط نیست، استثناء از نصب خاصه. در عصر غیبت قاضی تحکیم تصور نداره، چون اون کسی که میخواد حکم کنه در یک منازعه یا این شرایط رو داره نمیخواد شما توافق کنید، شما هم که ناراضی باشید هرچی او بگه باید بپذیرید. در قاضی نیازی به توافق متخاصمین بر قضاوت او نیست. بلکه هرچی او گفت باید اینا بپذیرن، ولو اصلا رضایتی به قضاوت این شخص ندارن. او قاضی من قبل الله قرار نیست قبل شما باشه متخاصمین. اون البته عملا وظیفه دارن بیان پیشتون علی رغم میلشون، احیانا ممکنه تمایل هم نداشته باشن، ولی نصب تو دست اونا نبود که میل داشته باشن و نداشته باشن. اگر قاضی واجد شرایطه، یعنی مجتهد عادل طاهر المولد بقیه، حکیم نمیخواد، حاکمه. ترازی شما رو نمیخواد، حاکمه من قبل الله. اگر شرایط رو نداره، شما هم که ترازی کنید قضاوت او باطله. این در عصر غیبت. در عصر حضور خوب دقت کنید، قاضی باز همینجور باید این شرایط رو داشته باشه. اهلیت الفتوا، اجتهاد، منطقه اجتهاد در هر عصری به حسب خودشه. عصر حضور اجتهاد سهل المعونه بوده، مثل حالا نبوده، پیچیده باشه. عرف احکامنا که در روایت باید مرد باشه، باید طهارت مولد داشته باشه. تمام شرایط در اصل حضورم لازمه. علاوه بر اینها این شرایط نسب خاص امام رو هم میخواد تو اصل حضور. استثناء از این نسب خاصه، قاضی تحکیم در اصل حضور نسب خاص نمیخواد. اگر فرض کنید ابو بصیر یا حالا بگید محمد ابن مسلم که خب از فقهای اصحاب امام صادق سلام الله علیه، این از طرف امام گماشته نشده باشه توی یک شهری به عنوان قاضی، منصوب نباشه به نسب خاص، متقاسمینی رضایت بدن به این که هرچی این قضاوت کرد که قضاوت صحیحه. قاضی تحکیم لذا میگیم تو اصل غیبت معنا نداره، چون این شرایط هیچ کدوم قابل استثنا نیست، نه در اصل حضور نه در اصل غیبت. اون چی که قابل استثناست نسب خاصه در اصل حضور، که اون یک شرط علاوه است بر این شرایط در قاضی. لذا و هذه الشرائط كلها معتبره في القاضي مطلقا، مطلقا رو باید دقت کنید، چه منصوب باشه به نسب عام چه منصوب باشه به نسب خاص، که نسب عام مربوط زمان غیبته، نسب خاص مربوط زمان حضوره. الا در قاضی تحکیم. یعنی چی؟ یعنی در قاضی تحکیم شرایط معتبر نیست. شهید ثانی در توضیح میگه فقط نسب خاص معتبر نیست. اگر این الا معناش این شد، قهرن خود به خود مشخص میشه که قاضی تحکیم تو اصل غیبت تصویر نداره. اگر قرار شد این الا فقط استثناء از نسب خاص باشه، قاضی تحکیم نسب خاص نمیخواد تو اصل غیبت که هیچ کس نسب خاص نداره، فقیه جامع شرایط نسب عام داره. اگر شرایط رو داره قضاوتش نافذه، ولو ترازی طرفین نباشه. شرایط رو نداره قضاوتش باطله، ولو ترازی طرفین باشه بر قضاوت. در اصل حضور که علاوه بر این شرایط نسب خاص هم میخواد، اون اینجا استثناء شده. تصور داره اما ادله ای نداریم که در اصل حضور ائمه به شخصیت، به شخصیت امر قضا رو واگذار کرده باشن. مقبوله اینا رو میگیم، اینا رو در بحثای بحث ولایت بله مقبوله و امثال ذلک هست، اما در بحث‌های ولایت قرائن اقامه میکنن که اینا مربوط به زمان حضوره، نمود به زمان غیبته، مربوط به زمان غیبت. حالا اجمالا اگر هم نفی مطلب نمیکنه علای حال، اگر هم نسب عام تصویر داشته باشه میگیم نسب خاص در قاضی تحکیم لازم نیست. نصف عام اگر قائل باشیم در عصر حضورم هست، قهرن قاضی تحکیم در عصر حضورم معنا پیدا نمی کنه. اگر بگیم نصف عام هست، چون ترازی خصمه لزوم نداره، وقتی دیگه اون منصوب من قبل امام هرچی بگه باید بفده. حالا اون خودش بحث میخواد، آیا اون روایات شامل عصر حضور یا نه. حالا میکنیم اگر این تمام باشه، چون قرائن خارجی برای این ادعا مطرح میکنن که این نصف عام مربوط به عصر غیبته، عصر حضور اون منحانه باید علاوه بر این فرمایش امام منصوب به نصف خواستن بشه، علاوه بر فرمایش امام. امام خواست کلی بگه برای منصوبین خودش. ببینید یه وقت هست که در مقام نصف، یه وقت هست در مقام ذکر خصوصیات کسانی که از ناحیه اون نصف میشوند، که اگر کسانی به نصف خاص نصف میشن خصوصیاتشون ایناست. هر کسی که این شخصیت رو داشته باشه با امکان نصف خاص نصف عامم در او هست، این رو درش چکار میکنن؟ حالا بگه مد بحث ولایته. حالا قاضی تحکیم معناشو ببینید، برسونیم سر مطلب. و هو الذی ترازا به الخصمان للحکم بینهما. قاضی تحکیم اونیست که خصمه هر دو رضایت میدن که او بینهما حکم کند. مع وجود قاضی منصوب من قبل الامام، یعنی نرن سراغ قاضی منصوب، برن پیش غیر منصوب. و ذالک فی حال حضوره، و این تحکیم در عصر حضور معصومه. فان حکمه، حکم اون من تراز الخصمان بهی، حکمش نافذ علیه ما. و این لم تستجمع جمیع هذه شرائط، ولو هیچ کدوم از این شرایط رو نداشته باشد. خوب دقت کنید، تموم نشده من، و اگر چه مستجمع همه این شرایط نباشد، بلکه حاقت همه این شرایط باشد. هازا مختزل عبارت، یعنی اگر ظاهر عبارت نگاه کنید اینه معناش. لابد من الکمال و العدالت و الذکورت و الکتابت و البصر الا فی قاضی تحکیم. لکن لیس المراد انه یجوز خلوه منها اجمع، ولی این ظاهر مراد شید اول نیست. میخواد بگه عبارت مسامحه داره، اون چه که فقط با الا برداشته میشه نصب خاصه، بقیه همش باید باشه. مراد این نیست که جایز از خلوب قاضی از این صفات، همه این صفات. فا این استجماعه لشرائط الفتوا بلوغ عقل طهارت مولد اجتهاد شرط کن اجماعا و کذا بلوغه و عقله و طهارت مولد، اینا هم اینا اساسا در شرائط الافتاء به نحوی داخلن. و قلبت و حفظهی و عدالتهی، البته در قلبه حفظ خب اختلاف نیست. و انما یقع الاشتباه فی الباقی، اشتباه رو من اختلاف معنا کنید، اختلاف در باقی تحقق پیدا می کند. چون اول فرمود اینا شرطن اجماع، فین استجماع و شرائط الفتوا شرطن اجماع و قضا بلوغ و عقل و طهارت مولده. و انما یقع الاشتباه شبهه شک اختلاف در بقیه، و المصنف فی الدروس قطع به ان شروط قاضی التحکیم هی شروط القاضی المنصوب اجمع من غیر استثناء. بله؟ الباقی رو بعدا میگیم، منحصر میشه عملا در نصب خاص. میگه در دروس قصد پیدا کرده، قاطع حرف داده که شروط قاضی تحکیم شروط قاضی منصوب است، همه اون شروط من غیر استثناء، و همچنین قطع به المحقق به شرایع و علامه در کتبش و ولد علامه فخرالدین و ولد فخرالمحققین در شرح فشر فإنه قال عبارت رو بخونیم جا به جایی داره کتابمون فإنه قال في الشرع التحکیم الشرعی فخرالدین در شرح کتاب پدرش قواعد بله علامه فی کتبه فرموش علامه در قواعد جلد 2 صفحه 20 ولد علامه در شرح قواعد فرموده از تحکیم الشرعی تحکیم مشروع حاکم قرار دادنه که شرعیت داره مشروعه هو ان یحکم الخصمان واحدن. خوب دقت کنید، قاضی تحکیم این است که حاکم قرار حکم قرار بدهند خصمین یک نفر را که جامع شرایط قضاوت هست واحدا جامع اند شرایط فقه سوای نصب خاص سوا نصب من له تولیته شرعا علیه یه علیه هم طلب نصب غیر از تصریح این من میشه معصوم غیر از تصریح معصوم که لهو تولیته شرعن برای اوست تولیت القضا از در شرعی چون قبلا گفته بودیم قضا مجلسون لا یجلس فیه الا نبیون او وسی ثالث میشه شرعی مگر اینکه معزون باشه الا نفس من له تولیت القضا شرعن که امامه علیهم طلب نفس غیر از تصریح من له تولیت القضا شرعن من له تولیت علیه سوا نفس من له تولیت علیه بر اون شخص بر اون واحد به ولایت القضا امام تصریح نکرده برای او به ولایت القضا. خب اگر این شد عملا در ادامه دیگه میگه عملا قاضی تحکیم منحصر میشه به اصل حضور چون در اصل غیبت که دیگه نفس عمومی برای همه هست اگر شرایط رو داره حق قضا رو داره ولو خصمان ترازی نکنند اگر شرایط رو نداره قضا باطله برو خصمان ترازی داشته باشند و یمکن و حمله. حالا میخواد همین فرمایش رو که الان از فخرالدین نقل کرد که عبارت که آورد اینجا میخواد الا رو در عبارت شهید اولم به همین نحوه معنا کنه چجور ممکنه عبارت شهید اول رو که صریح در برداشتن این شروطه اونجوری معنا کنیم توضیح میده و یمکن حمل حاضر عبارت علی ذلک به جعله استثناء تا